4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شانزدهم آذر 1400 خورشیدی، 17 دسامبر 2021 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم کیان معنوی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود بر شما. سازمان تحقیقات کشاورزی با تایید قاچاق خاک از کشور اعلام کرد متولی حفاظت از خاک‌های منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها و مراتع است و تا به امروز این نهاد گزارشی در این زمینه ارائه نکرده. به گزارش ایلنا، حمیدرضا پیروان رئیس گروه مهندسی حفاظت از آب و خاک سازمان تحقیقات کشاورزی تاکید کرد خبر قاچاق خاک همواره از سوی نهادهای ذی‌صلاح تکذیب می شود. سخنان این مقام سازمان تحقیقات کشاورزی در حالی منتشر می شود که معاون آب و خاک وزارت جهاد سازندگی هفته گذشته قاچاق خاک از کشور را تکذیب کرد و گفت اگر کسی مستندی در این زمینه دارد ارائه کند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی مراد اکبری با بیان اینکه درباره خاک صنعتی اجازه صادرات وجود دارد گفت که حدود 3 قبل در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهوری وقت و نیروهای امنیتی این مسئله مطرح شد و مسئولان امنیتی تایید کردند که خاک از کشور قاچاق نمی شود. خرید و فروش خاک ایران به ویژه به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس موضوع تازه‌ای نیست. معصومه ابتکار رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست در سال 95 درباره قاچاق گسترده خاک جنوب ایران به ویژه جزیره هرمز در خلیج فارس هشدار داده بود. در پی مخالفت آمریکا، دولت اسرائیل طرح ساخت یک مجتمع یهودی نشین بزرگ در شرق اورشلیم بیت المقدس را به حالت تعلیق درآورد. یک گروه نظارت بر ساخت و سازهای اسرائیلی در سرزمین‌های مورد اختلاف با فلسطینیان روز دوشنبه 15 آذر اعلام کرد که شهرداری بیت المقدس ساخت این شهرک جدید در فرودگاه متروکه موسوم به آتاروت را متوقف کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، مخالفت شدید دولت بایدن دلیل اصلی تصمیم اسرائیل در تعویق این پروژه است. رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه بودجه مجلس میگوید بودجه سال آینده بر اساس دلار 23 هزار تومان بسته شده است. جعفر قادری همچنین گفته است که در بودجه 1401 کف حقوق از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان افزایش یافته و سقف حقوق از 33 میلیون تومان به بین 37 تا 38 میلیون تومان رسیده است. وی دلیل تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال آینده را تلاش دولت برای کاهش بندهای بودجه عنوان کرده است و اینکه وقوع یک انفجار در مرکز شهر بصره در جنوب عراق که روز سه‌شنبه رخ داد 4 کشته و چندین مجروح و زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه ارتش عراق گزارش داده است که مواد منفجره در یک موتورسیکلت کار گذاشته شده بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
ممنونم از تو کیان معنوی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به مذاکرات برجام و ناامید کننده خواندن آن از سوی ایالات متحده. میپردازیم به تجارت تهاتوری ایران و بحران اقتصادی در این روزهای کشور. و به وضعیت کرونا، واکسن و سویه جدید آن در ایران نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگویی با جان بولتون، یکی از مشاوران سابق امنیت ملی کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ انجام داده که بخشی از این مصاحبه به نظرات آقای بولتون درباره مذاکرات احیای برجام و راه‌های پیشروی آمریکا اختصاص دارد. آقای بولتون که یکی از مخالفان برجام است میگوید ایران با استفاده از برجام توانایی‌های هسته‌ای خود را افزایش داده است.
به نظر من توافق هسته‌ای اشتباه بود. مشکل اصلی این توافق اجازه دادن به ایران برای غنی‌سازی اورانیوم بود، حتی با غلظت پایین برای راکتور اتمی. باید به یاد بیاوریم که حتی در غنی‌سازی با غلظت پایین، در حقیقت 70% کار برای غنی‌سازی با غلظت بالاتر برای تولید بمب هسته‌ای انجام شده. ایران هم از آن موقع تا الان در کنار غنی‌سازی با غلظت پایین، غنی‌سازی 20% و 60% رو هم انجام داده که تهدیدی فوری علیه آمریکاست و به نظر می‌رسد مذاکرات با ایران هم نزدیک به شکست کامل است. اگر ما تصمیم بگیریم که با ایران معامله کنیم و اجازه دهیم به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بدهد، این به معنای بازگشت به قدم اول است.
از این مصاحبه آقای بولتون میگوید تحریم ها تا کنون نتوانسته از پیشرفت های هسته ای ایران جلوگیری کند.
فکر میکنم که اروپایی ها باید به این نتیجه رسیده باشند که تحریم ها علیه ایران کارساز نبودند و مشکل خود حکومت است در ایران. من سال هاست که میگویم، همونطور که همه رهبران غربی هم گفتند، همه ما میگوییم که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای غیر قابل پذیرش است. ما دیپلماسی و تحریم‌ها را بیش از 2 دهه امتحان کردیم و این سیاست شکست خورده، همانطور که در کره شمالی هم موفق نبوده. بنابراین یا یک حکومت دیگری در تهران باید سر کار بیاید یا توانایی‌های هسته‌ای آن از بین برود. این دو راه تنها گزینه‌ها هستند. رژیم رفتار خودش را تغییر نخواهد داد. پس اگر می‌خواهید رفتار حکومت را تغییر دهید، رژیم باید تغییر کند. این واقعیت است. اما اگر می‌خواهید ایران هسته‌ای را بپذیرید، این داستان دیگری است. من با ایران هسته‌ای 100% مخالفم.
گفتگوی رادیو اروپای آزاد رو میشنیدید با جان بولتون، یکی از مشاوران سابق امنیت ملی کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ. اما یک مقام ارشد آمریکایی با اشاره به مذاکرات اخیر میان ایران و قدرت‌های جهانی گفته است که چین و روسیه از عقب نشینی جمهوری اسلامی از توافق‌های قبلی خود در 6 دوره مذاکره هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی شگفت‌زده شدند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه تازه ترین دور مذاکرات برای احیای برجام در وین را ناامید کننده خواند و گفت که ایران با آمادگی برای حصول پیشرفت بر اساس 6 دور قبلی مذاکرات به میز مذاکرات باز نگشته بود. این در حالی است که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز دوشنبه بار دیگر بر موضع ایران تاکید کرد و گفت که انتظار این است که در ادامه گفتگو طرف‌های مقابل با پیشنهادها و پاسخ‌های مشخص شامل لغو تحریم‌ها به وین آمده و دست از بازی مقصرنمایی بردارند. در این صورت توافق خوب در دسترس است. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند ابتدا از او پرسیدم آیا ایران در دور بعدی مذاکرات همراهی چین و روسیه را هم از دست می‌دهد؟
تا اینجای کار دست کم چینی‌ها به نوعی بسیار محتاطانه ابراز شگفتی کردن از پیشنهادهای جدید ایران. اصل داستان این بود که همه منتظر بودن ببینن تیم جدید مذاکره کننده، تیمی که دولت آقای رئیسی اونها رو منصوب کرده، با چه راهکاری میرن به وین. یعنی اینکه آیا اون مذاکرات 6 دور رو که تیم آقای ظریف بهش رسیده بودن و پایان بهش داده بودن، در پایان 6 دور شروع میکنه یا دوباره میخواد مذاکرات رو از سر بگیره. در ساعات اول این زمزمه بود، تیم ایرانی میگفت که خیر، اون 6 دور مذاکرات رو قبول میکنیم و ادامه میدیم. اما چیزی که در عمل انجام شد این بود که درافت ها یا پیشنویس هایی که تیم جمهوری اسلامی تهیه کرده بود، تغییراتی بود که داده بود در اون درافت هایی که یا پیشنویس هایی که تیم آقای ظریف بهشون دست پیدا کرده بود. یعنی اون پیشنهادهای جدیدی رو به همون درافت ها اضافه کردن. این پیشنهادها دیتیل اون جزئیاتش رو نمیدونیم در حال حاضر که توش چی هست، اما هر چه که بوده آلمانی ها از یک سو ابراز ناامیدی کردن، آمریکایی ها به همین صورت چین گفت که شگفت زده شده، دیپلمات های متفاوت اروپایی هم ابراز نظر کردند که اگر با این خواسته های حداکثری ایران بخواد ادامه بده احتمالاً راه مذاکرات بسته خواهد بود. یکی از مسائل فنی هسته‌ای است. از نظر مسائل فنی هسته‌ای تقریبا محدودیت های برجامی روشن است. اون چیزی که در متن برجام بود اینکه تا چه حد باید غنی سازی کنه، چه میزان اورانیوم رو نگه داره، چه سانتریفیوژ هایی رو به کار بگیره روشن است. بخشی از نظر فنی ناروشن است که با این میزان اورانیوم 20% و 60% که در حال حاضر انبار شده و سانتریفیوژ های پیشرفته‌ای که به کار گرفته شده باید چه کرد. این جزئیاتی است که میخوان بر سرش صحبت بکنه. بخش دیگر بخش رفع تحریم است. بخش رفع تحریم هم یک سری مسائلی داره که جمهوری اسلامی روش حساس هست. احتمالاً از آن چیزی که تیم آقای ظریف بهش رسیده بود در وین درخواست‌های بیشتری کردن در راستای مسائل رفع تحریم، و خب خواسته های دیگر مانند تضمین و راستی آزمایی هم یک سری از گره‌های دیگری هستند که تازه جمهوری اسلامی وعده داده که در مذاکرات آتی به بخش تضمین و راستی آزمایی هم بیشتر بپردازه.
با توجه به موضعی که ایران اتخاذ کرده و نکاتی که شما هم به اون اشاره کردید، قدم بعدی از سوی آمریکا و قدرت‌های اروپایی در قبال تهران چه خواهد بود؟
خستین قدم اینه که به زودی قرار است مذاکرات از سر گرفته بشه. احتمالاً در راستای مسائل دیپلماتیک سعی میکنن که تیم جمهوری اسلامی رو قانع بکنن از یک سری از خواستاش عقب نشینی بکنه و به نوعی طرفین به همدیگه نزدیک بشن، از اون چیزی که میخوان برای توافق آتی بهش برسن. اما اون چیزی که این روزها بسیار هم مطرح هست، مخصوصا تلاشی که اسرائیلی ها میکنن برای متقاعد کردن دولت آمریکا به سختگیری بیشتر، اون مایه نگرانی بسیاری است، به خاطر اینکه به هر حال هیچ کدوم از قدرت‌های جهانی به اضافه اسرائیل در منطقه نمیخوان جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کنه به سلاح هسته‌ای. هر چقدر که مذاکرات طولانی تر میشه، خب سانتریفیوژها دارن میچرخن، بر میزان اورانیوم با غلظت بالایی جمهوری اسلامی هم افزوده تر میشه و این خطر بیشتر احساس میشه که ممکنه فاصله جمهوری اسلامی تا دستیابی به نخستین بمبش کم بشه. در این صورت است که خب قابل پیش بینی تقریبا نیست که اسرائیل چه خواهد کرد. ممکنه که تصمیم بگیره که به یک سری از سایت‌های اتمی ایران حمله بکنه، به خاطر اینکه یک برداشت در اسرائیل وجود داره، میگن اگر درگیری با جمهوری اسلامی در واقع میگن هزینه داره، اما هزینه اون بعد از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای به مراتب بیشتره و بنابراین یک تئوری هست اونجا که میگن که باید با این مقابله کرد. تا این لحظه اسرائیلی‌ها به نظر میرسه که نتونستن آمریکایی‌ها رو متقاعد بکنن به همراهی با خودشون، اما معلوم نیست که این موضع آمریکایی‌ها تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، درباره بی‌نتیجه بودن دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته است که روش کنونی مبادله پایاپای نفت با کالا باعث شده است که ایران هم امتیاز بدهد و هم تخفیف. به گفته حمیدرضا صالحی، چون ایران در روش تهاتوری نیاز به تبادل نفت با کالا دارد، هر کالایی که فروشنده خارجی با هر قیمتی به ایران تحویل دهد باید بپذیرد، و از طرفی چون کالای صادراتی ایران نفت خام، فرآورده‌های نفتی و یا محصولات پتروشیمی است، تخفیف هم می‌خواهند. در همین زمینه همراه هستیم با سارا بازوبندی، اقتصاددان ساکن آلمان. خانم بازوبندی، چرا در تجارت تهاتوری که این روزها ایران با این روش در حال دریافت کالاست، به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی هم باید امتیاز بده و هم تخفیف؟
طبیعتا خب ایران در یک موضع ضعف شدید قرار داره به خاطر وضعیت تحریم‌ها و این انزوای اقتصادی سیاسی که به خاطر مشکلات مربوط به پرونده هسته‌ای برای بس، البته خب پرونده‌های دیگر از جمله فعالیت‌های منطقه‌ای، فعالیت‌های موشکی، رعایت نکردن حقوق بشر، همه اینها مثلا مشکلات در تنیده هستن که این انزوای امروز اقتصادی و سیاسی ایران رو به وجود آوردن. در یک چنین شرایطی کشور که تا این اندازه منزوی هست، خب طبیعی هست که قدرت چانه زنیش بسیار پایینه. یعنی اگر یک خریداری، هر خریداری در هر بازار جهانی وقتی که قدرت چانه زنی نداشته باشه، قدرت انتخاب نداشته باشه، طبیعتاً اون چه که میتونه به دست بیاره بسیار محدود هست، کیفیت پایین و با شرایط بسیار نامطلوب. حالا این موضوع البته موضوع جدیدی نیست، یعنی الان از زمانی که از سال 2011 تحریم ها روی ایران تشدید شدن، به جز یه مقطع کوتاهی که بعد از تصویب برجام یه مقداری شرایط به طور اندک تغییر کرد، تقریبا وضعیت همین رویه بوده. یعنی ایران با این چالش ها دست به گریبان بوده، مبادله پای نفت در برابر کالا همین مشکلات رو داشته، مشکلات سنت تحریم های نفتی همه بر جای خود باقی مونده. ولی الان چرا این مسئله رو به این شکل مطرح کردم؟ من احساس میکنم که دوران ماه عسل ریاست جمهوری آقای رئیسی داره کم کم به پایان میرسه. مذاکرات نشون دادن که اون نتیجه که شاید تیم ایشون فکر میکرد که میتونه از مذاکرات با قلدری به دست بیاره به دست نخواهد آورد. و الان یه مقدار بیشتر بحث کردن اینجور مسائل هست که بحث این مسائل دلیلش این هست که میخوان مدیریت طبقات جمعی رو یه مقداری پیش ببرن. یعنی همین اتفاق، همین خبر میتونست قبل از انتخابات آقای رئیسی به این شکل سرتیتر بشه که اشتباه روحانی و اشتباه ریاست جمهوری روحانی و مدیران او اینطوری بود که ایران رو به یه چنین انزوایی کشوند و ما رو بردن به مرحله‌ای که جنس بنجل میگیرن در قبال نفت. ولی این شرایط نه دست روحانی بود نه دست رئیسی، مشکل از جای دیگری است و تا وقتی که این وضعیت تحریم‌ها و این وضعیت انزوا به بازگشایی نشه، تقریبا شرایط همینطور خواهد بود.
آیا با این روش در دراز مدت ایران میتونه وضعیت اقتصادی خودش رو کنترل کنه و چاره ایران در حال حاضر با وجود تحریم ها چیه؟
طبیعتاً نه. خب ببینید، همونطور که عرض کردم این انزوا باعث شده که ایران انتخاب‌های محدود و شرکای اقتصادی بسیار محدودی داشته باشه، که حتی همون شرکا هم جنس‌های رده اول و با کیفیت بالاتر یا حالا با خوش‌قولی بیشتری وارد معامله شدن با ایران رو هم از این معاملات می‌ذارن کنار، به دلیل اینکه می‌دونن ایران در نقطه ضعف مطلق قرار داره و هیچ قدرت چانه‌زنی نداره. در درازمدت خب وضعیت همین، از همینی که هستم شاید بسا بدتر بشه. یعنی محدودیت کالاها و خدماتی که در داخل بازار داخلی در دسترس هستند، همون وضعیتی که در زمان جنگ بود، تخم مرغ و کره و شامپو و حتی میوه موز هم مثلا چیزهای کمیاب و دور از دسترسی برای بسیاری از مردم جامعه بود. حتی اگر پول هم داشتی هم باز پیدا کردن این اقلام سخت بود و تقریبا همین وضعیت الان داره هی تشدید میشه در داخل بازار. مضافاً این که البته بعضی از لابی‌های اقتصادی ورود بعضی از کالاها رو میتونن با یک سری رانت ها و یک سری روابط تسهیل ببخشن، پس یعنی اون در نهایت اتفاقی که میفته اینه که فاصله طبقاتی باعث میشه که یک عده‌ای یه سری کالا و خدماتی که بسیار قیمتش مراتب از اونچه که باید قیمت واقعیشون باشه بالاتر هست و محروم نیستن از این کالاها به دلیل اون دسترسیشون به یعنی بهبود وضعیت مالیشون، و یه عده زیادی از افراد جامعه هم به دلیل وضعیت مالیشون، به دلیل پایین بودن درآمدشون، از این مثلا رقابت عقب میافتن و با وجود اینکه بعضی از کالاها و خدمات در بازار وجود داره، به دلیل قیمت بسیار بسیار بالای اونها مجبور هستن که هی سبد مصرفی خودشون رو تغییر بدن و کالاها و خدمات کمتری رو مصرف کنن.
سپاسگزارم. سارا بازوبندی، اقتصاددان ساکن آلمان، همراه ما بود.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
مدارس تهران و 9 شهرستان دیگر به دلیل ابتلای بالای دانش آموزان و معلمان به ویروس کرونا تعطیل شدند. نگرانی های جدی از گونه جدید ویروس جهش یافته کرونا به نام اومیکرون در سراسر دنیا بالا گرفته و همینطور در ایران، هرچند با همه هشدارهای جامعه پزشکی هنوز وزارت بهداشت به طور رسمی از شناسایی این گونه جدید در ایران صحبتی نکرده. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به وضعیت بحران کرونا در ایران. کیانوش، آخرین خبرها رو از تو بشنویم.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی و در اخبار واقعا داریم ساعت به ساعت میشنویم، الان بیشترین نگرانی در تمام دنیا برمیگرده به سویه جدید کرونا به نام اومیکرون که سازمان بهداشت جهانی داره میگه بسیار نگران کننده است و اون رو در رده بدترین نوع این ویروس قرار داده. نگرانی ها در ایران هم اصلا کم نیست و بسیار هم داره مضاعف میشه. امروز علیرضا ناجی استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری از در واقع مطالعاتی صحبت میکنه که روز جمعه منتشر شده که میگه این اطلاعات اولیه‌ای که ما داریم به دست میاریم همین نشان از این دارن که عفونت مجدد در افرادی که حتی قبلا کرونا گرفته بودن با ابتلا به اومیکرون بسیار زیاده و این برای ما زنگ خطره، چون ایران کشور پرجمعیتیه و هنوز هم همه واکسینه نشدن و همین اینها باعث میشه که نگرانی ها بالا بره. به شدت ابراز نگرانی میکنه آقای ناجی درباره مدارس، دانشگاه‌ها و آزاد بودن تمام اجتماعات قبل از رسیدن به واکسیناسیون مناسب. به گفته ایشون حداقل 10 میلیون نفر هستن که اصلا واکسینه نشدن، یعنی حتی دوز اول رو هم نزدن و میگه با این حساب هست که ما میبینیم که در این مدت چقدر تعداد دانش آموزایی که به این ویروس مبتلا شدن بالاست. از اون طرف رئیس بخش اورژانس بیمارستان سینا امروز صحبت کرده و از میزان ابتلا معلمان میگه که چقدر افزایش پیدا کرده و میگه همه اینها با بازگشایی مدارس اتفاق افتاده. هرچند حالا امروز در واقع وزارت بهداشت داره اعلام میکنه که آموزش و پرورش هم موافقت کرده که تهران و 9 شهرستان دیگه مدارسش غیر حضوری شدن، اما همه اینها هنوز پروانه ظاهرا کافی نیست و از نگرانی جامعه پزشکی کم نکرده.
کنوش، آیا با وجود نگرانی ورود جدید ویروس کرونا طرح مدیریت هوشمند در ایران به اجرا گذاشته شده؟
این هم در واقع از اون طرحات که بالا پایین زیاد داره و در موردش صحبت زیاد میشه، اما من قبل از اینکه وارد ورود بکنم به این موضوع بگم که مدیر کل فرودگاه خوزستان، یعنی جایی که نگرانی از ورود اومیکرون وجود داره، داره میگه همه پروازها بدون هیچ محدودیتی داره صورت میگیره با ظرفیت 100%. از این طرف سعید کشمیری رئیس علوم پزشکی بوشهر امروز داره صحبت میکنه ما در نقطه مرز هستیم، هنوز این ویروس رو شناسایی نکردیم اما دلیل برای نیست که وارد نشده، آزمایشگاه های قدرتمند میخواد که ما نداریم و هر گونه این کیت هایی که باید آزمایش ها رو باش انجام بدن اون موضوعی که حداقل 20 میلیونه و حتما به احتمال زیاد این ویروس تا الان وارد ایران شده، هرچند که وزارت بهداشت اعلام نکرده. محسن فرهادی امروز تایید میکنه که همونطور که گفتن طرح محدودیت هوشمند به راه میفته و در واقع در حوزه های مختلف از واحدهای صنفی، صنعتی، کارگاهی میگه تا آموزشی، تا مناسبت های ملی و حتی به ترددهای میان شهری اشاره میکنه، از در واقع حتی صحبت از جریمه های 1 میلیونی میشه در شهرهای قرمز، در شهرهای نارنجی 500,000 تومانی، اما همه اینها گفته میشه اما اینکه چقدر اجرا میشه کسی نمیدونه. از جمله این که علیرضا رئیسی که معاون بهداشتی وزارت بهداشت قبل بود و سخنگوی سابق ستاد ملی مقابله با کرونا میگه الان ما فکر میکنیم که این طرح منتفی هست چون زیرساخت‌های اجرای محدودیت‌های هوشمند کرونایی اصلا در ایران فراهم نیست و برای اعمال مدیریت هوشمند کرونا باید بسیاری از زنجیره‌ها به هم متصل بشن که ظاهرا نیستن. اون میگه البته این مسئله بین 0 و 100 ولی به هر حال باید در نظر داشته باشیم که بهتره که کنترل هوشمند صورت بگیره، اما به گفته ایشون چندان پایه‌ای نداره این طرح.
سپاسگزارم. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به بحران کرونا در ایران.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
کن اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say okay.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
وضعیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت از جمله تهران، کرج و اصفهان و مشهد با آلودگی زیاد گزارش شده و با افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در این شهرها پیش بینی می شود که تا روز جمعه هم ادامه داشته باشد. کیان مدنوی در این مورد دیدگاه اعظم بهرامی پژوهشگر در حوزه محیط زیست را جویا شده که با هم می شنویم.
تمام کلان شهرها دلیل آلودگیشون یکسان نیست، حتی ممکنه که مشترکاتی داشته باشن. زمانهایی که این اتفاق میفته که در واقع اوج آلاینده ها رو هم داریم با هم هماهنگ نیست، یعنی نمیتونیم بگیم که الزاماً به خاطر وارونگی هواست که اغلب به فاکتورهای فصل و باران و باد بستگی داره. منتهاش اون چیزی که نشون میده، به طور مثال من اگر از اول همین 5 روز اخیر بخوام این نگاه خلاصه‌ای بهش بکنم، توی تبریز و ارومیه ریزگردهای در واقع نمکی که به خاطر خشک شدن دریاچه ارومیه به وجود اومدن و اون یک بخش زیادی از آلاینده و آلودگی که در تبریز و ارومیه بوزت و طوفان در واقع شن و نمک، اون دلیلش خشک شدن دریاچه ارومیه است. چیزی که ما در ایستگاه‌های تهران تجربه کردیم بیشتر آلاینده پی ام دو نیمه که در واقع یک زرد نشون میده که ذراتی که در این هوای آلوده وجود دارن یا دلیل این آلودگی هوا هستن، ذراتی هستن با ابعاد کوچکتر یا مساوی 2.5 میکرون. حالا این چی رو نشون میده؟ این که میزان تنفس این چقدر میتونه خطرناک باشه، چقدر امکان جذب از طریق ریه و خون وجود داره. عملا این PM2.5 در واقع ناشی از سوختای فسیلیه مثل نفت و گاز و رفت آمد خودرو و نیروگاه ها، که ما میدونیم نیروگاه ها چیزی نزدیک 31.5% حداقل تا سال گذشته آلاینده ها رو در عاملش در تهران بودن. ولی این مهمه بدونیم که خرداد 98 تا 99 پنجمین عامل مرگ در ایران همین آلودگی هوا بود و استاندارد این 2.5 PM که ما در تهران امروز داریم و اتفاقا در اصفهان هم یکی از دلایل مهم آلاینده همین مورد هست، 2.5 برابر استاندارد جهانیه. به خاطر همین میتونیم بخش عمده از این رو به نظر من منتسب بکنیم به صنایع کوچکی که اغلب گازوئیل و مازوت میسوزونن، خودروهای دیزلی و کمکاری شهرداری ها، چه در شهرداری تهران چه شهرداری اصفهان، چون این دو شهر در روزهای اخیر میزان آلایندهشون بسیار بسیار زیاد و قابل توجه بود. و اینکه حتی همین کمیته اضطراری آلودگی هوا هم واکنش جدی نشون نداد. من حتی میتونم بگم که بعضی از ایستگاه‌های تهران، حالا در مورد اصفهان نه ولی در مورد کرمان، در مورد تهران بعضی از ایستگاه‌ها حتی غیر فعال شده، که عملا شما که تفاوت خیلی ناسالمی رو در یه فاصله کمی در دو تا ایستگاه شهر تهران در دو تا منطقه به هم نزدیک میتونید ببینید.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
حکومت امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد که از این پس هفته کاری دولتی در این کشور 4.5 روز خواهد بود. بر اساس این حکم از این پس تعطیلی هفتگی از بعد از ظهر روز جمعه آغاز می شود و روز یک شنبه به پایان می رسد. به این ترتیب روزهای شنبه و یک شنبه مانند اکثر کشورهای دنیا در امارات تعطیل خواهد بود. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش بارزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت می کنم همچنان همراه بخش های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.